تبدیل پسماند به مواد و انرژی کمک به سزایی بکنه. از طرف دیگه موضوعاتی مثل همکاری شهرداری با سازمان مالیاتی در مورد خانه های خالی استحضار دارید که قبلا این موضوع قرار بود که از طریق وزارت خانه راه و شهرسازی اطلاعات خانه های خالی از سکنه به سازمان مالیاتی برسه، ولی اطلاعات مفیدتر و سریعتری در خود شهرداری ها هست که به درستی این پیشبینی شده و کار واگذار شده به شهرداری ها و در این صورت بابت همین اقدام هماهنگ شهرداری ها هم میتونن از این وجود استفاده کنن به عنوان درآمدهای خودشون و سامانه الکترونیکی که در قوه قضاییه پیشبینی شده در این قانون میتونه مشکلات زیادی رو از وکلا که بین وکلا و معمولا سازمان امور مالیاتی در مورد حجم درآمدشون بوده حل بکنه و درآمد این قبیل صنوف به راحتی در اون سامانه قابل اتکا باشه و هم سازمان استفاده بکنه هم وکلای محترم بتونن که اتکا بکنن به اون سامانه و اظهارنامه خودشون رو قطعی بکنن.
و سقف مالیاتی حقوق کارکنان در لایحه بودجه پیشنهادی،
سقف معافیت حقوق کارکنان که دارای رشد قابل توجهی بوده، یعنی از 360 میلیون بودجه سال 99 به 480 میلیون ریال جهش خوبی بوده و با توجه به نرخ مالیاتی که حقوق بگیران معمولا پرداخت میکنن و این مالیات رو همون زمان که درآمدش رو کسب میکنن مالیاتشون رو میدن، این معافیت مالیاتی میتونه کمک بکنه در عدالت مالیاتی در واقع منبع حقوق کارکنان.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان خبره اقتصادی به کم و کیف چگونگی تحقق درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400 بپردازید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار متشکرم از سرکار خانم ربانی از گزارش بسیار خوبی که تهیه کرده بودن. جناب آقای علوی، فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه 1400 به عنوان بخشی از تأمین منابع پیش بینی شده، دیدگاهتون در این ارتباط که آیا این سهم از بودجه سال 1400 به چه طریق قرار تأمین بشه رو می‌خواستم بدونم.
بله، 95 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه 1400 پیش بینی شده که قاعدتاً باید از طریق سازمان خصوصی سازی و همچنین بازار سرمایه بتونن به این عدد دسترسی پیدا کنن. ابتدای سال جاری ما در جریان هستیم. خب دولت همه رو دعوت کرد که بیان وارد بازار سرمایه شن و این باعث شد که سهامداران خرد واقعا اون سرمایه اولیه خودشون از دست بدن. یعنی یک بدبینی الان اینجا حاکمه که آقا یا دولت دوباره تو سال 1400 میخواد همون بلا رو که سال 99 سرشون آورده بیاره و یه ترس و نگرانی سهامداران خرد دارن که چشم امیدشون این بازار سرمایه پسندازای کوچکه و این عرضه‌های اولیه که دولت انجام میده خب نقش اساسی در تامین والی و جلب سهام و جلب سهامداران خرد و به این بازارها داره که اینم در واقع با این عمل کرده که ابتدای سال جاری داشت در واقع مخدوش شده. واقعا اینم محل تأمله که این بتونن در واقع این عدد و یعنی دوباره مردم اعتماد خواهند کرد با این بی‌اعتمادی که رخ داد و هیچ کس پاسخگو نبود متاسفانه نسبت به این خسارتی که سهامداران خرد خوردن و اینم جای تأمل داره که به نظر من شاید نتونن به این عدد و ارقام به راحتی برسن.
بله، اعتمادی که از بین رفت و فرصت بسیار مناسبی بود که سران نظام از این موضوع دفاع کردن ولی متاسفانه ختم به خیر نشد و ناامنی و نااعتمادی به دولت در این ارتباط در بازار سرمایه ایجاد شد. جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید کامران، پشت خط تماس تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی.
آقای دکتر، موضوع برنامه ما بحث پایه‌های مالیاتی هست در بودجه 1400. نمیدونم چقدر از بحث برنامه امروز ما رو شنیدید.
متاسفانه نشنیدم، تازه ارتباط برقرار شد.
خواهش میکنم. آقای دکتر، ما در بودجه 1400 21% به منابع درآمدی از محل مالیات در بودجه 1400 اضافه شده و بخش عمده ای از این مبلغ مربوط به مالیات بر ثروت هست که هنوز نه قانونی در این ارتباط تصویب شده، نه آیین‌نامه‌ای داریم، نه دستورالعملی داریم. دیدگاهتون رو می‌خواستم بدونم، آیا این قسمت از بودجه 1400 به نظر شما تحقق پیدا شدنی هست یا نه؟
شما اشاره کردید، نه ما امکانات لوجستیکش رو دولت داره و نه به نظرم مهمتر از اون اطلاعات کافی یا مکانیزم هایی که اطلاعات کافی از این ثروت ها پیدا بکنن. ببینید، ما یک سری تقلید ها از کشورهای دیگه می کنیم، از جمله در پایه های مالیاتی که اصلش بد نیست، اما سازوکارهای ما، ساختارهای ما با اون وقت خیلی مشابه یا برابر نیست. حالا این مالیات در ثروت می تونه مطلوب باشه، اما همونجور که شما گفتید نه اطلاعات کافی، داده های کافی دولت داره، نه امکانات لوجستیکی که بتونه اینها رو پیدا بکنه. بنابراین فکر نمی کنم قابل تحقق باشه، به خصوص که هنوز قانونش هم تدوین نشده و تصویب نشده.
بله آقای دکتر، مالیات هایی که الان پیش بینی شده، ما مثلا 32% افزایش در درآمد مالیات اشخاص حقوقی رو داریم که با این وضعیت کرونا و بحث تعطیلی های اجباری که پیش اومده، بحث تحریم ها، بحث تامین مواد اولیه و بسیاری موارد دیگر، این 32% خودش جای شک و شبه داره. بحث 40% مالیات بر درآمد اشخاص رو ما داریم، بحث 178% مالیات بر ثروت رو داریم، 50% افزایش در مالیات های مستقیم رو داریم که ارقام بیشتر ارقامی است که در یک حالت ثبات امکان پذیر است، در حالتی که اقتصاد کشور شکوفا باشه، دولت هم و غمشو گذاشته باشه در جهت رفع موانع تولید و هر روز یک مانع جدیدی در مسیر تولید و مسیر اقتصاد این کشور پیش میاد. من فکر میکنم که این بودجه که دولت داده به مجلس و همینجور که نمایندگان محترم مجلس هم عزمشون بر این است که این لایحه رو تصویب نکنن، بیشتر بحث گذر از این دولت به اون دولت هست. نظر شما رو میخواستم بدونم چی هست.
ببینید، من معتقدم برخلاف آنچه که مرتب یا گهگاهی گفته میشه که ما وابستگیمون رو در بودجه کم کرده ایم، حالا استنادم گاهی میشه به این که زیر 50% یه درآمدی نفته، حتی در شرایط عادی رو عرض میکنم، نه در شرایط تحریم، اون خیلی جدی نیست، یعنی بازی با ارقام هست، به این دلیل که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور هم خودشون وابستن به درآمدهای نفتی، مثل همین بعد از تشدید تحریم ها این مثلا روشن شد، یعنی وقتی ارزهای نفتی نباشه بسیاری از فعالیت های اقتصادی دیگه که به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی وابسته هستن دچار مشکل میشن و بنابراین وقتی اونها فعالیتشون افت بکنه، درآمدهای مالیاتی ناشی از این فعالیت ها، چه سود اینها و چه مالیات بر دستمزد کارکنانی که بیکار میشن از قبل کاهش فعالیت اینها. بنابراین در شرایط فعلی نه قابل تحقق نیست، مالیات ها هم به شدت کاهش پیدا میکنن، منهای تازه اون بحث فرار مالیاتی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر، محبت کردین در برنامه ما امروز، حضور داشتین و نقطه نظراتون رو فرمودین. روز خوبی داشته باشین. سلامت باشین آقای دکتر کبودی. ما در سازمان امور مالیاتی کل فشاری که سازمان آورده بحث تراکنش‌های بانکی هست و از سال 1388 ورود پیدا کرد، برگه ها رو کشید، عمل کرده 88، 5 سال برگشت به عقب که وارد شد، 88-89 بود که وارد شد و به طرق مختلف داره از این محل کسب درآمد میکنه. آیا فکر میکنین که این دیدگاهی که سازمان امور مالیاتی از بابت تحقق بخشی از اون درآمدهایی که در بودجه براش پیش بینی شده از این محل بتونه تضمین بکنه، آیا تحقق یافتنی است یا نه؟ به خصوص اینکه دیوان عدالت اداری هم جدیداً مصوباتی داشت که رسیدگی به قبل از سال 1395 رو ابهام براش ایجاد کرد و این درآمدهایی که حتی خیلی از مواردی که وصول شده مورد اعتراض مودیان مالیاتی خواهد بود. دیدگاهتون رو میخواستم بدونم در این ارتباط چی هست.
خواهش میکنم. بله، بحث تراکنش بانکی رو داریم، اینم متأثر از اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم در سری که 4394 هست که تاریخ اجراش که 1395 میتونه باشه و در اونجا ذکر شده که کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ملزم به اینن که هر گونه تراکنش‌های بانکی حساب‌های هر شخص ایرانی رو به سازمان امور مالیاتی اطلاع بدن و خب پروازه هست که سازمان مالیاتی هم میتونه از این اطلاعات استفاده کنه. تا اینجا کار مورد خاصی نیست، اما مشکل از کجا پیدا شد برای اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی ما که سازمان ورود کرد به سال‌های قبل از 1395. شما در جریان هستین که وقتی قانون تصویب میشه خب یه عقبه‌ای داره، یه سابقه و پیشینه‌ای داره و مردم بر اساس قانونمندی و ضابطه‌ای که هست خودشون منطبق میکنن، تطبیق میکنن با اجرای قانون.
من خب عذرخواهی کنم از شما جناب آقای دکتر کبودی. آقای دکتر زنگنه پشت خط تماس ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام و روز بخیر دارم.
آقای دکتر شما در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه در مجلس فعال هستید.
بله.
بودجه سال جاری رو از دیدگاه کارشناسان و از دیدگاه نمایندگان محترم مجلس بودجه ای است که غیر قابل باور و تحقق ناشدنی. شما به عنوان نماینده محترم مجلس که در این زمینه به صورت تخصصی دارین فعالیت میکنین، دیدگاهتون رو میخواستیم بدونیم و مردم عزیز کشورمون.
بله، ارزم به حضورتون که ایرادی که اکثر نمایندگان مجلس نسبت به بودجه دارن در دو بعد درآمد و هزینه، این تصویری که من عرض میکنم این ابهامات وجود داره. در باب درآمد ها خب دولت ارزم به حضورتون که بخش زیادی از درآمدش رو معطوف کرده به درآمدهای نفتی، یعنی حدود 200,000 میلیارد تومان که خب در درآمدهای بخش نفت دیده، علاوه بر اون در تبصره 14 حدود تقریبا 300,000 میلیارد یه بخش اصلی متعلق به نفت، علاوه بر اون در برداشت از صندوق توسعه هم باز ما 75,000 میلیارد عملا میتونیم بگیم که اون هم به نحوی وابسته به نفت. این مقداری وابستگی زیاد به نفت با توجه به شرایط تحریمی و شرایطی که الان ما داریم، یعنی واقعیت موجود، این نگرانی رو ایجاد میکنه که ما در آینده با کسری به صدا زیادی در بودجه مواجه باشه. البته یه نقطه ظریفی اینجا هست و اون هم اینه که دولت پیشبینی کرده روزانه 2,300,000 بشکه نفت رو با میانگین قیمت 11,500 تومان، که اگر ما با میانگین قیمت 11,500 تومان و روزانه 2,300,000 حساب کنیم، خب در تفسیر یک هم اومده 200,000 میلیارد تومان برای دولت درآمد در نظر گرفته شده. اما اگر ما همین رقم رو به 1,000,000 بشکه در روز تقلیل بدیم،
آقای دکتر به نظر شما راجع به چیزی که هممون میدونیم 100% ناشدنیه، بهتر نیست بریم سراغ بقیه مباحث اینو بررسی بکنم؟ ببین آخه 200,000 بشکه در روز پس 11,000 تومان بس آخه؟
اجازه بدید من این توضیح رو
خواهش میکنم.
خیلی مهمه.
بله خواهش.
ببینید اگر ما 2,300,000 رو تبدیل به 1,000,000 بشکه کنیم در روز، درسته؟
بله.
و این 1,000,000 بشکه رو با عرض نیمایی 26,000 تومان برآورد کنیم و محاسبه کنیم، دقیقا میشه 216,000 میلیارد تومان.
بله.
یعنی عرض ما در کمیسیون بودجه و در مجلس اینه که دولت به جای اینکه بیاد نرخ‌های مختلف 4 و 200، 11 و 500، 17 تومان و ارز نیمایی و ارز آزاد رو در اقتصاد کشور عملا داره به رسمیت میشناسه با این لایحه بودجه، ما اگر بیایم بودجه رو شفاف کنیم، یعنی یک ارز نیمایی رو بگذاریم مبنای محاسباتمون، همچنان که تا قبل از سال 93-92 تقریبا همینطور محاسبه میشد، یعنی قیمت نفت بر اساس میانگین یک دلار بر اساس میانگین یک ماه گذشته یا با یک فرمول‌های متناظر با واقعیت میدان محاسبه می‌شده. اگر ما این کار رو کنیم عملا همون 200,000 میلیارد که دولت در بودجه آورده محقق میشه و هم بودجه شفاف. آقای
دکتر، یعنی امیدی به افزایش ارزش پول ملی نباید داشته باشیم آقای دکتر؟ 26,000 تومان همه داریم میدونیم که این یک نرخ حبابداری هست که الان در بازار ریال ما داره باش دست و پنجه نرم میکنه، یعنی ما نباید امید داشته باشیم ارزش پول ملی ما بالا بره، دولت بتونه این نقدینگی رو که به بازار تزریق کرده اینو البته نمیشه با این بودجهی که امسال داریم، این قطعا بحث تورم رو داریم و افزایش پیدا میکنه نرخ.
ببینید قیمت، همه ما دوست داریم که قیمت ارز بیاد پایین و پول ملی ارزش پیدا کنه، اما این با امید داشتن اتفاق نمیفته.
بله، به مدیریت ارتباط داره.
دولت در بودجه های سال قبل حتی پایین تر از 11500 رو دیده. دولت در حدود یک سال و نیم پیش اعلام کرد ارز قیمت 4200. خب چه اتفاق افتاد؟ واقعا 4200 متوقف شد. ما هم الان نمیگیم شما بیان 26000 تومان رو مبنای محاسبه
فرق داشت آقای دکتر. 4200 زمانی بود که قرار بود خودش مدیریت بکنه، دست پایین گرفت، الان قراره واگذار بکنه به دیگری، اینم مد نظر داشته باشیم آقای دکتر.
قراره واگذار
کنه دولت بعد دیگه آقای دکتر، دولت بعد قراره اینو مدیریت بکنه بودجه سال آینده رو.
نه دیگه، بازم تا آبان ما که همین، تا شهریور و مهر ما که همین دولت هست انتخابات برگزار. حالا علی‌ایال این یه بحث در حوزه مالیات که فکر می‌کنم بحث بزرگواران هم الان هست که صحبت می‌کردن. خب متأسفانه مالیات نسبت به سال گذشته ارزم به حضورتون که در بعضی حوزه‌های رشد زیادی داشته، در بعضی از پایه‌های مالیاتی، در بعضی از حوزه‌ها با اینکه انتظار می‌رفت با توجه به شرایط اقتصادی و اینها و شرکت هایی که در بورس هستن و غیره این تغییری بکنه، عملا تغییر زیادی نکرده. ما کلن مالیاتمون حدود 21% افزایش پیدا کرده و اون مباحثی که ما در اصلاح ساختار بودجه مد نظرمون بود که ما بیایم پایه های مالیاتی جدیدی رو اضافه بکنیم، مانند مالیات بر حالا خانه های خالی که مصوب شده، احتمالاً منابع درآمدیش در سال آینده میرسه، اما مالیات بر عائدی سر
قبول بکنین نمیرسه آقای دکتر، قبول کنین مالیات بر خانه های خاری نمیرسه، نه زیر ساخت داریم نه اطلاعات داریم. اگرم بخواد یک چنین روزی بخوایم روی یک چنین مالیاتی حساب بکنیم، باید تمام زیرساخت ما، تمام اطلاعات املاک ما کامل باشد، هیچ دستگاهی در این سیستم مدیریتی کشور همکاری نمی کنه آقای دکتر، قبول بکنیم واقع بین باشیم یک مقدار.
اگر ما مبنا رو بر این بگذاریم که اصولا باید دیگه در کشور رو بدن،
خب الان هم دقیقا همین جوری شده آقای دکتر. الان هم ما اقتصاد ما دست رو هر جایی میذاریم یه ابهام داریم میبینیم، ما هیچ مدیریت صحیح رو در هیچ جایی نمیبینیم.
ببینید امکانش وجود داره اگر دولت مردان ما بخوان. امروز آقای جناب عالی، من صرفی فامیل شریف
معبودی هستم آقای دکتر.
معبودی عزیز، ببینید امروز حدود حداقل 5-6 دستگاه هستن که در طول سالهای گذشته اینا بودجه های زیادی رو از بیت المال هزینه کردن و امروز پایگاه های اطلاعاتی بسیار دقیقی دارن. یعنی امروز وزارت کار و رفاه اجتماعی ما از یک سامانه و یک پایگاه اطلاعاتی خوب در خصوص شهروندان برخورداره، سازمان آمار ما همینطور، بانک مرکزی ما همینطور و خیلی از دستگاه های دیگه. ببینید اگر همین امروز واقعا دولت عزمش رو جزم بکنه برای اینکه دهک‌های درآمدی جامعه رو شناسایی بکنه، امکانش هست. اگر امروز عزمش رو جزم بکنه که خانه های خالی رو فهرست کنه، من میگم حتی یک ماه هم نیاز نداره. ما اینا رو نشستیم صحبت کردیم دیدیم، خود دوستان از بسته های مختلف اومدن تو مجلس و گفتن ما امکان رو داریم، برخلاف اون تصویری که بعضا ساخته میشه که آقا مثلا اگر ما میگیم مالیات بر خانه خالی یا مالیات بر درآمد یا مالیات بر عائدی، اینها یک مثلا ایده های خوبی هست که خیلی به اصطلاح واقعیت نداره و قابل اجرا نیست. اتفاقا جناب آقای معبودی، ما در خصوص همه این مسائل نشستیم با کارشناسان اون دستگاه ها اومدن اونجا ارائه کردن که ما همه این امکانات رو داریم، فقط تنها چیزی که نداریم عزمه، یک عزمی که درش یک مسائل سیاسی هم قاطی میشه. یعنی من برای اینکه رأی خودم رو داشته باشم، من رئیس جمهور، من نماینده، من مجلس، واقعا یک جاهایی حاضر نیستیم که یک با یک واقعیت های مواجه بشیم. اگر نه همین امروز اگر ما بخوایم حتی مالیات بر، میدونید که در قانون بودجه امسال هم اومده بود مالیات بر خانه های لوکس، مالیات بر ماشین های گران قیمت،
آخه ابتدای سال با انتهای سال های دکتر این لوکس ها دیگه تعریفش عوض شد با افزایش قیمت هایی که داشتیم. آقای دکتر خیلی متشکرم، محبت کردیم، ولی آقای دکتر لطفاً در انتخاب وزرای دولت بعدی یک مقدار بحث سیاسی کاری رو انشالله نمایندگان مجلس کنار بذاریم و متخصصین رو بذاریم در رأس کار. خیلی متشکرم، سلامت باشیم، ممنونم، خداحافظ شما. جناب آقای دکتر کبودی صحبت های شما قطع شد، عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم. بفرمایید. عرض میکردم خدمتتون در رابطه بحثمون با تراکنش های بانکی بود، خدمتتون عرض کردم اشکال کار اونجا خودشون نشون میده که سازمان امور مالیاتی اومد به تراکنش‌های بانکی اشخاص قبل از سال 95 رجوع کرد و برای اونا مطالبه مالیات انجام شد. شاید به استناد ماده 230-231 قانون مالیات مستقیم و 29 قانون مالیات بر ارشد افزوده سازمان درست عمل کرده باشه، اما بس من و تمامی مردم اینه که خب قانونی که اجرا میشه چرا باید عطف ماسبق بشه؟ چرا نباید زمینه ای داشته باشه که مردم بتونن خودشون با اون منطبق کنن؟ قانون همیشه چنان وجاهتی داره که زمانی که اجرا میشه و برای آینده ما میتونیم روش بحث کنیم، نه برای گذشته. گذشته مثلا من چه وظیفه و تکلیفی راجع به تراکنش بانکی داشتم که حالا باید مالیات پرداخت کنم؟ مثلا بنگاه اقتصادی ما، اشخاص حقیقی و حقوقی ما چه لزومی داره و چه الزامی به این داشتن که 10 سال قبل تراکنش‌های بانکیشون رو نگه دارن، سوابقشون رو نگه دارن که حالا جوابگوی سازمان امور مالیاتی باشن که بتونن مثلا ثابت کنن درآمد و پولی که به حسابشون وارد شده منبعش چی بوده، چه منشأ مالیاتی داشته؟ این یه مقدار کار سخت کرده هم برای مردم و شاید هم برای خود سازمانم که وصولش واقعا سخته. در هر حال با توجه به ورودی که دیوان محاسبات داشت و حتی پرانده‌ای که نزد دیوان عدالت اداری هم مطرح بود، این بحث کماکان ادامه داره و تنها امید ما اینه که به جایی برسیم که مالیات عادلانه را از مردم مطالبه کنیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر علوی، شما بحث حرفه حسابرسی رو میخواستیم بدونیم که چه سهمی در بودجه 1400 داره بحث حسابرسی؟
ای دکتر هیچ سهمی نداره متاسفانه، حرفه حسابداری و حسابرسی سهمش صفره. یکی از کارکردهای اساسی
شما رسیدگی میکنین، آقای دکتر متولی حسابرسی کشور هستین، شما قرار تمامی عدد ارقام رسیدگی کنید.
به ظاهر همینجوری
بله.
حسابرسی کارکردهای مختلفی تو تمام دنیا داره، یعنی علاوه بر کارکردهای اقتصادی حسابرسی صورتهای مالی، بر کارکردهای اجتماعی و رفاهی اون الان تمام دنیا متمرکز شده. یعنی دولت‌ها در سطح کلان به کارکردهای اجتماعی و رفاهی حسابرسی توجه دارن و سعی میکنن زیر ساختهای انجام حسابرسی رو مهیا کنن، چون یه بحث ملیه و منافع عمومی اینجا درگیر هستش. یکی از زیر ساختهایی که الان مورد نیاز حرفه حسابرسی به جد و فوریته عقب ماندگی تکنولوژیکی حسابرسیه، یعنی ما یه عقب ماندگی عمیقی نسبت به دنیا در حوزه حسابرسی مستقل صورت‌های مالی داریم. اینم به دلیل فقدان ارتباطات و بین‌المللی و بحث تحریم‌ها بوده که باعث این کار شده. بر همین اساس بر مبنای آیین‌نامه افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی که تو سال 88 حرفه حسابرسی درخواست کرد و هیئت وزیران اونو تصویب کرده، مقرر شده که سازمان برنامه و بودجه مورد نیاز رو برای تامین نرم افزار حسابرسی تامین کنه. یعنی الان قریب 10 سال از این مصوبه وزیران میگذره که آسیب شناسی شده تو حرفه حسابرسی که ما به لحاظ تکنولوژی عقب هستیم و این تکنولوژی هم نیاز ملی کشوره و کار یک فرد و یک سازمان نیست و دولت باید پشتیبانی کنه، از این کار سرمایه گذاری کنه. متاسفانه بیش از 10 سال از این مصوبه میگذره و یک ریال اعتبار از این بابت تخصیص پیدا نکرده.
این اعتبار رو به شما بدن، شما نرم افزار رو بگیرین، راحت‌تر میتونید به نحوه هزینه کرده وجود دست پیدا بکنید و در گزارشات تو قطعا میاد. نباید این بشه
بدون این ابزارهای نوین ما چجوری در واقع شفافیت ایجاد کنیم، پیشگیری کنیم از فساد. ببینیم ابزارش هم در واقع دولت مهیا نکرده. یه بحثی که بحث دیگه در بخش عمومی وجود داره، حسابرسی بخش عمومی بر مبنای تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب و پ ماده 8 قانون برنامه 5 ساله 6 توسعه اقتصادی که تاریخ اجراش 96 تا 1400، یعنی ما الان سال 1400 آخرین اجرای در واقع قانون برنامه 6 داریم، اونجا تاکید شده که واحدهای گزارشگر بخش عمومی حتما باید صورت‌های مالیشون حسابرسی بشه و اونجا صورت‌های مالی دولت بر مبنای این صورت‌های مالی تدوین بشه. بنابراین اول این که این صورت‌های مالی دولت، یعنی تمام واحدهای گزارشگر بخش عمومی بر مبنای استانداردهای گزارشگری بخش عمومی تدوین بشه. دوم این که این صورت‌های مالی حسابرسی شده باشه که مبنای صورت‌های مالی دولت قرار می‌گیره. ما 3280 تا واحد گزارشگر بخش عمومی داریم تو سطح کشور. از این 3280 واحد گزارشگر بخش عمومی 644 تاش حسابرسی میشه. 2636 واحد گزارشگر بخش عمومی صورت‌های مالی اون حسابرسی نمیشه و قانون برنامه ششم هم ماده 8ش تاکید کرده بود که این کار باید تحقق پیدا کنه و برای 1400 3 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده برای حسابرسی، یعنی هر واحد 1,100,000.
خب یعنی عملا نشد،
یعنی عملا شوخی بیش برده. نیست، یعنی مد نظرشون این که اینا حسابرسی نشود، یعنی با 3 میلیارد تومان برای 2636 واحد که سرانه هر کدوم میشه 1,100,000 تومان از این حسابرسی، یعنی عملا نمیخواستن حسابرسی بشود. بنابراین ما ببینیم که هم ابزار زیرساخت لازم توسط دولت متاسفانه سرمایه گذاری نشده و همون که در عهده خود دولت واحد گزارشگر که باید بودجه برای حسابرسیش تدوین کنه در واقع عملا خودش سر باز میزنه از تخصیص بودجه برای حسابرسی واحدهایی که خودش باید حسابدهی و پاسخگویی مالی رو در این زمینه داشته باشه، پیشقدم بشه برای واحدهای دیگه هم که بیان در واقع نگاه کنن، یاد بگیرن، اونا هم حسابده باشن، پاسخگو باشن.
امیدوارم که نمایندگان مجلس در بودجه 1400 لااقل دولت رو موظف به حسابرسی بکند و بودجه لازم رو در این ارتباط پیش بینی بکند. بسیاری از هزینه ها به معنی هزینه نیست، سرمایه گذاری هست. موقعی که صورت‌های مالی یک شرکت به نحو مناسبی رسیدگی شود، به نحو مناسبی گزارش دهی شود به دستگاه‌های متولی، قطعاً منابع و مصارف در جای خود هزینه میشه و باعث رشد و بهبود عملکرد دستگاه میشه. جناب آقای دکتر کبودی، سخن پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم.
امیدی بدین به ما آقای دکتر.
بس جالبی بود، امروز در خدمت دوستان بودیم، انشالله که مستمر استمر خواهد بود. من فقط تنها توصیه هم اینه که انشالله مجلس شورای اسلامی و نماینده های مجلس شورای اسلامی این لایحه رو خیلی با دقت و با تمعنینه نگاه کنند و نکاتی رو که فکر میکنن ممکنه دودش به چشم مردم بره رو پیدا کنن، بازیابی کنن و اونو به نحو احسن و آنچه که مطلوب به جامعه از به تصویب برسونن و اجراییش کنن. انشالله که ما بتونیم خیلی هم عالی که در سال 1400